بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آخرین بحثی که در استفاده از مصلحت داریم در واقع یک توصیه است و اون اینه که استفاده از مصلحت، البته حساب شده، کنترل شده، منضبط، یک ضرورته. ما اگر معتقد باشیم به اجرای فقه، طبیعتاً نیاز پیدا میکنیم. الان شما در کشور خودمون دقت کنید، یک مجموعی از مصالح داره به هر حال تشخیص داده میشه، حالا درست، نادرست، کارشناسانه، غیر کارشناسانه، ولی به هر حال داره اعمال میشه. خود همین حکایت از این میکنه که باید فقیهانی این بحثا رو منضبط کنن و بالاخره بهره ببرن. شاید بعضی از دوستان اقتضای سنشون نباشه، اکثرا میدونید ما اوائل انقلاب چیزی به نام مجمع تشخیص نداشتیم. همین دوتا نهادی که قانون پیشبینی کرده بود، قانون اساسی، مجلس و شورای نگهبان، بعد از مدتی مسائلی پیش اومد که گاهی قفل میشد، قفل میکرد بحث رو، مثل بحث تعذیرات. از طرفی قوه مقننه اصرار داشت بر وحدت رویه در تعذیرات و الا مثلا برای یک جرم مشابه قاضی کاشان 60 شلاق می نوشت، قاضی نطنز 20. خب این که نمی شد که. از اون طرف هم سنخ تعذیرات سنخیه که مایراه القاضی، مایراه الحاکم، اصلا فرقش با حد همینه. او رو شارع مقدس معین کرده ولی تعذیرات لا معین. اصلا یه دفعه این فضا درست شد، مصلحت وحدت رویه و اون حکم شرعی عدم تعیین در تعذیرات. خب اونا اصرار، شورای نگهبانم رد میکرد بر اساس همین قضیه. باز در همین رابطه، همین ارتباط، تعذیرات به غیر شلاق، خب برخی از آقایون در شورای نگهبان اصرار که تعذیرات منحصر به شلاق هست و ما چیز دیگه ای نداریم، مثل جریمه مالی یا مثلا تنزل رتبه یا حتی زندان، بازداشت، امثال ذلک. در حالی که خب برخی میگفتن نه، این یک مصلحته، ما نمیتونیم تعذیرات رو منحصر کنیم به شلاق. بحث حقوق کارگر و کارفرما، رابطه کارگر و کارفرما و چند بحث دیگه، یعنی از اون طرف شورای نگهبان خب حرف خودشو داشت، اونم به هر حال نظر خودش برای خودش محترم بود. از اون طرف هم عرض میکنم گاهی قرص میشد و گاهی دولت بر طرح خودش یا مجلس پس از تصمیم اصرار داشت. باز شورای نگهبان رد میکرد، باز از یه طرقی به یه شکل دیگه باز میومد تو صحنه مجلس، همینطور مثل تصمیه هواپیما اساسه میره دور میزنه برمیگرده، فقط گاهی یه ساکی برداشته میشه یه ساک اضافه میشه، یه همچون دوری میزد که دیگه بعد مرحوم امام قدس سره اون بحث تشخیص گروهی رو تعیین فرمود. یواش یواش این اومد تا تحت یه نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. البته طبق این حرف ها که الان داریم این روزا میخونیم، یکی از لوازم این حرف ها اگر بخواد تو ساختار کشور اعمال بشه اینی که اصلا ما دیگه این بخش از کار مجمع رو باید ازش بگیریم. البته مجمع کارهای دیگه هم داره، خب کاری در مسائل کلان مشورت میده به رهبری نظام و امثال زاله، خب اون یه حرف دیگه است. عده کارشناس در مسائل مختلف مشورت بدن به، حالا حتی ممکنه به کسان دیگه هم مشورت بدن، اون اصطلاح بازوی مشورتی باشه، اما این که بخواد داوری کنه بین شورای نگهبان و مجلس، بعدم به هر حال یعنی میرسه به فقه دیگه، یعنی میگه مصلحت این است. این که نمیگن از خودمون میگیم، یعنی به عنوان خود عملا میشه دیگه، این باید بره تو درون خود شورای نگهبان، یعنی شورای نگهبان هم احکام رو از حیث حکم اولی هم ثانوی هم البته بر اساس مصالح بررسی بشه، و اینطور نشه که مثلا یه شخصیتی بگه ما اونجا صبرت میکنیم بعد از اون در اون نهاد تصویب میکنیم. به هر حال دوستان ما فکر میکنیم یک ضرورته که این بحثا بیاد در اصول. من واقعا نمیفهمم چرا، یعنی هرچی به قول رحمت الله عقلم رو وجب میکنم نمیفهمم که مثلا این چقدر مثلا معونه اگر میخواد که ما اینقدر فاصله میگیریم و حاضر نیستیم بحث کنیم، چون میدونید وقتی بحث بشه منضبط میشه، یعنی اختیارش میفته دست علما دست فقها، ولی وقتی که بحث نشه از اون طرف هم چون ضرورت اختیارش میفته دست ناعلما و نافقها، هیچی دیگه بعدا نمیشه جمع و جورش کنیم. این چقدر مگه معونه میخواد، چقدر مثلا فکر میخواد. البته خب یه بحثایی است که واقعا وقت میبره، یعنی انسان بخواد فرض کنید یه بحث رفته ای رو، راه رفته ای رو بحث کنه خیلی راحت تره تا بخواد تأسیس یه بحثی رو بکنه، ولی بالاخره لذا هم وظیفه علمای اصول فقه طبیعتا هم وظیفه فقهاست در کاربرد فقهی، یک ضرورته مثل کاربرد عقل. شما دوستان نگاه کنید، اگر ما کاربرد عقل رو در استنباط دوم، حالا استنباط اول من خیلی اصرار ندارم چون اینقدر حضرات معصومین علیهم صلوات الله برای ما عمومات گذاشتن که ما بتوانیم بهره ببریم و مثلا نیاز به درک عقل، ولو همونجا هم وقتی بخوام محاجه جهانی بکنیم دیگه نمیتونیم با روایت محاجه بکنیم، ولی با عقل میتونیم، حتی با اهل سنت با اهل تسنن عامه بخوایم محاجه بکنیم باز با روایات خودمون نمیتونیم، ولو بر اساس مباحث کلامی باید بتونیم، چون آیه تطهیر بحثی درش نیست، شیعه و سنی قبول دارن راجع به اهل بیت و اونم اسمت اونا رو میرسن آیه تطهیر، ولی خب دیگه نرفتن زیر بار لوازم حتی اعتقادات خودشون. اما اگر بحث عقل باشه و کس بتونه مسئله عقلی رو ضوابط جمع کنه میتونه، به هر حال یک ضرورته ولی خطرناک هم هست. این هم هست، شما نگاه کنید اگر ما غیر فنی چیزی که الان گاهی جهان عرب استفاده میکنه که گاهی هم میاد تو کشور خودمون و معمولا هم این افکار ترجمه حرفای اونهاست، ما اگر مثلا مصلحت رو بخوایم غیر منضبط استفاده کنیم، خب دیگه یواش یواش عملا از شریعت چیزی باقی نمیمونه، به اصطلاح فقه عرفی میشه، سکولاریزه میشه، هیچی دیگه، هرچی که مقبول طبع مردم بیفته. کتابی رو میخوندم چند وقت پیش که خب ما در مثلا وقتی یک کشور مثل آمریکا زندگی میکنیم، خب نماز جمعه رو ببریم روز یک شنبه دیگه، چون همه جا تعطیل، انسان به برنامه هاش بهتر میرسه، روز کاری که نمیشه نماز جمعه خوند که. یا مثلا خب اونا مراسمشون رو با صندلی برگزار میکنن، خیلی جالب، بعضی کمردرد دارن، زانو درد دارن، خب ما چه اشکال داره نماز رو با صندلی، حتی صندلی رو به قبله میذاریم مثلا، حتی بعدا میگن اگه ساختمون کجه جا نیست، همون هم کج هم گذاشته چون بعد دفعه همه قبله، مراعات قبله کلی از جا رو میگیره دیگه، اون جمعیت کمتر میتونن از این حرفا. خب اینا دیگه مزخرفاتی است که همش هم تحت عنوان مصلحت یا جذب. حالا شما این از باب عباداتشه دیگه، تو معاملاتش و اینها. یا فرض کنید گاهی وقتا منفعت و لذت جویی اشتباه میشه با مصلحت، یعنی یه سری لذت جویی هایی که انسان ها دارن میخوان لذت ببرن، کیفی ببرن ولو موقت، یا دوستان مصالح موقت بدون نگاه کردن به عواقب کار. حتی یه بحثی من دارم در فقه و مصلحت، گاهی چند تا مصلحت صفرا میزاید، به قول اون بنده خدا گفت صفرا زدود، گاهی چند تا مصلحت وقتی کنار هم قرار میگیره تولید مفسده میکنه، و اینم چیز عجیبیه. فرض کنید در چیزی که در کشور خود ما اتفاق افتاد، خب میدونید به هر حال واقعش اینه که در طول تاریخ در کشور ما زن مظلوم بوده، یعنی انسان اینو میتونه بپذیرد، از خیلی از حقوقش در طول تاریخ، نه این چند دهه اخیر، رو شما یک قطعه بگیرید، گرچه الان به یه شکل دیگه داره کلا سرش میره، ولی خب در طول تاریخ اینجور بوده دیگه. یعنی مردهای مسلمان، حالا ما مسلمان چون بودیم، فکر میکردیم که مثلا شوهر ولایت داره بر زن. هنوزم بعضی از طلاب، بعضی از مذهبی ها فکر میکنن مرد ولایت داره بر زن، ولذا مثلا تو خوراکش دخالت میکنن، تو لباسش دخالت میکنن، مثلا تو حتی شؤونش دخالت میکنن. خب میدونی اینا ما حق نداریم شرعا، مثلا تا حوزه شر ما میتونیم، تازه اینم ما میتونیم، نه به ما هو شوهر، به ما هو مثلا یه کسی که میتونه امر معروف کنه، نهی از منکر بکنه، ولی به ما هو شوهر ولایت نداره، فقط در این که میتونه بگه مثلا از منزل خارج نشو، عدم خروج از منزل، همین، ولی مثلا این لباسو بکش، اونو نپوش، اینو بخر، اونو نخر، مثلا نمیتونیم دستوری بدیم، نمیدونم این لوازم آرایش رو استفاده کن، اونو استفاده نکن، نمیشه گفت این حرفا رو. در طول تاریخ به هر حال این بوده. بعد ما میایم مثلا یه سری اقدامات میکنیم که بعضن هم مصداق مصلحته و حتی نمیشه گفت خلاف شرعه، مثل بحث اجرت المثلی که برای کارش میتونه بگیره، یا مثلا مهریه رو میتونه به نرخ روز بگیره. خب اینا میدونید خیلیشو میشه در قالب شرعی هم در آورد، مثلا این بحث مهری به نرخ روز، واقعش با فقها هم که بحث میکنیم بحث میشه، جوری نیست که دسته باشه. بله در یه فضایی که تورم وجود داره و افراد با توجه به تورم این کارو میکنن، نمیشه گفت. به نظر ما مثلا الان اگر کسی فرض کنید یه خانمی مهرشو 40 میلیون تومان قرار بده، با وضعیت که میدونه مثلا تورم داریم، رسمیش نمیدونم چند درصد، غیر رسمیش فلان، ایشون 10 سال دیگه بگه 40 میلیون 10 سال پیش بوده، حالا حساب کن. نه، این اصلا الان میتونه بگه مثلا محرمن رو طلاق قرار بده یا به پول قرار نده، یا بعدن بگیم 40 میلیون الان که اگر خواستیم بعدن مطالبه کنم باید مثلا تورمش هم حساب بشه به من بدی. ولی نه، اگر هیچی اینا رو نگه، الان 40 میلیون قرار بده، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه، 5 سال دیگه بخواد طلاق بگیره، ما خودمون خیلی سخت نمیشه دفاع کرد از این که دیگه باید به نرخ اون زمان. ولی در گذشته که این چیزا نبود، یعنی اینجور گرانی ها، اینجور تورم ها نبود، طرف 20 سال پیش ازدواج کرده مثلا با 50,000 تومان، 30 سال پیش به خصوص هنوز از گرانی ها به این شکل خبر نبود، الان بخواد میشه کاملا دفاع کرد چون همچون ذهنیتی نبود. به هر حال ببینید، ولی وقتی اینا کنار هم قرار گرفت، یه دفعه آمار طلاق برد بالا، که امروزه کارشناسان میگن یکی از علل بالا رفتن آمار طلاق که در کشور ما میدونیم که اینا پیشتازه، مثل آمار تصادفات ماست، لذا آمار طلاق ما هم از خیلی از حتی کشورهای غربی بالاتر الان، یعنی و یک رشد فزاینده‌ای داره. خب این یکی از عللش همینه، یعنی چند تا مصلحت یه حالت سوداگری میده به برخی از زنان، همه زنان فداکار نیستن. به هر حال ببینید، البته اگر اینا رو از طریق دلیل شرعی استفاده کنیم خب، ولی اگر بخوام از طریق درک عقل و مصالح مورد نظر شارع استفاده کنیم و بعد فتوا بدیم، باید نگاه کرد که تجمع چند تا مصلحت گاهی مشکلاتی رو به وجود میاره. بحث بدعت بحث خطرناکی است که انسان به نام استفاده از مصلحت عملا کشیده بشه به بدعت، که اون استصلاح سنی ها چون به عقل نمی رسوندندش یا استقرارشون تام نبود، از این جهت هست. سوء استفاده ای که میشه، قدرت ها ممکنه سوء استفاده کنن و هر کاری رو به نام مصلحت، اینا هست. البته اینا هم باید در جای خودش بهش توجه بشه. دوستان، ما بحث مصلحت رو در حالی پایان میبریم که مباحث زیادی هنوز باقی مانده، چون هدف ما در طرح این بحث ها صرفاً باز کردن پرونده است، به خصوص این بحث آخری که سفارش میکنم دوستان غیر از استحسان، من در استحسان تقریبا هرچه لازم بود گفتم، چون میشد در چند جلسه گفت، در بحث قبلیش همینطور، در بحث قیاس یا سد ذرایه همینطور، اما بحث مصلحت نه. اون از طرفی بخوام وارد بشیم خب شاید بیش از 1 سال طول بکشه، از طرف کتابش هم هست، حالا بالاخره زحمتی کشیده شده نوشته شده، من فکر کنم که دیگه با از این بحث فاصله بگیریم، به بحثایی برسیم که به نظر میاد از این لازمتره، چون اثرش کمتر هست. یکی از نهادهایی که دوستان در فقه ما و سنی ها هست قیاسه.
با توجه به مضمون شما که اطمینان رو حجت می‌دونید، مصلحت اگر بر پایه اطمینان باشه میشه بر اساس اون تعریف.
خیر، اینو به من نسبت ندید، چون و ما اگر یک نهادی بخواد کارایی استقلالی داشته باشه، کارایی استقلالی داشته باشه، ما یقین میخوایم. مثلا بگیم که اطمینان داریم، فرض کنید شارع فلان زن رو قبول داره یا فلان راه رو ما قبول نداریم، ما در کارایی سندی میگیم اسناد باید، بله، در کارایی ابزاری میگیم اطمینان، که آقایون دیگه ضعیفترش هم میگن زن نوعی، ولی نه، اگر به اطمینان هم برسته، مثلا شما مطمئن باشید این مصلحت مورد نظر شارع هست، ولی یقین ندارید که تا برسد به عقل یا برسد به مقاصد نمیتونه استفاده کنه. ما اطمینان رو به هیچ وجه قبول نداریم کارایی داشته باشه در کارایی سندی داشته باشه. بله ملاک ترجیح که بله ملاک ترجیح که حتی زنم خیلی ها میگن. خب تخصص چون در واقع تکارایی ابزاریه، یعنی در واقع میخواد یک روایت رو تفسیر کنه و بگه فلان مورد ازش خارج، مثلا بگه استفاده بی حد از اناس مسلطون خارج، در واقع داره روایت رو تفسیر میکنه. ما در تفسیر ادله به قول آقایون ظن نوعی، به قول ما چی؟ اطمینان. اما تخصیص میخواد بره به جنگ دلیل شرعی، میخواد بگه قرآن گفته الوالدات یرزنه، الوالدات هم عامه، تمام هم شده، ولی من میگم که زنان از طبقه برخوردار از این آیه خارجن، چون اونا بچهشون شیر بدن اندامشون به هم میریزه، فلان میشه، چی میشه، چیزی که به مالک نسبت میدن. خب شما چه کاره هستی که آیه قرآن رو تخصیص میزنی؟ بله اگر امام صادق تخصیص بزنه خب اون حجته، اون حجته، اما شما داری تخصیص میزنی نمیشه. خب و اما دوستان فقه و قیاس. قیاس فی الجمله، حالا این فی الجمله حرف توشه انشاءالله در جلسات، چون 3-4 جلسه ای این نهاد مهمان ما. قیاس فی الجمله از منابعی است که همه مذاهب فقهی قبولش دارن. از 4 مذهب اهل سنت همشون. الان دقت کردید مثلا استثلا رو میگفتن شافعی قبول نداره، استحسان همینطور، یا اون یکی قبول نداره که بود حنبل بود، احمد حنبل. اما قیاس، برخورد اهل سنت با قیاس مثل برخوردشون با قرآنه. از شیعه زیدیه طرفدار قیاسن. البته من ننوشتم، ولی از خود ما هم فل جمله قائل به حجیت قیاس داریم. مثلا وقتی فل جمله میگیم دیگه بعد هر قیدی بخوام بزنی دستمون باز میشه. پس دوستان اگر بگیم قیاس فل جمله مورد توافق همه فرق منسوب به اسلام، همه فرق فقهی، حرف غلطی نگفت. حتی امامیه، فقهای اهل بیت علیهم السلام فی الجمله پذیرفتن. خب قیاس چیه؟ اینم بهتون بگم، قیاس یه تاریخی داره به درازای تاریخ اسلام. حالا استحسان و استصلاح و سد ذرایع بعدن پیدا شدن، ولی قیاس در خود کلمات پیامبر، در کلمات امیرالمومنین، در کلمات امام صادق، اینا که دیگه خیلی روشنه قیاس بوده. یک واژه کهنی است که عرض کردم به درازای عمر تاریخ اسلام کمی کوتاه‌تر هست. از نظر صرفی دوستان، قیاس هم مصدر ثلاثی مجرد، هم مصدر باب مفاعله. قاس یقیس و قیاسن، قایسه یقایس و مقایستن و قیاسن. البته به باب مفاعلم که میره معنای ثلاثی مجرد داره، یعنی بحث دو طرف نیست. باب مفاعله مضاربه زدن دو طرف است، نه اینجا دو طرف رعایت نشده. معنای باب مفاعله میدونید خیلی وقتا دو طرفه نیست، مثل مسافرت، سافره یسافر و مسافرتن، یعنی من مسافرت کردم اونم مسافرت کرد، نه من مسافرت کردم، همین باب مفاعله. حتی مثل مرحوم اصفهانی که میگه اصلا این قضیه نمیدونم از کجا این یه دروغی بوده پیدا شده، یه خطایی بوده، اصلا قبول نداره حتی به عنوان یک اصلم گفته بشه که بعد استثناء بزنیم بهش. یه دفعه میگیم این دو طرفه بودن در باب مفاعله دائمه، این میگیم نه اصله. اصفهانی میفرماید اصلم نیست، این بی خود شایع شده، اینقدر نرز داره که بیشتر از خودشه. پس نه، حالا هرچه اون درست باشه یا نباشه، فرمایش محقق اصفهانی اینجا درسته که مقایسه با قیاس یک معنا داره. خب میدونید قیاس از اصطلاحات بین العلومه، یعنی در منطق اصطلاح قیاس رو دارن، در فقه و اصولم دارن. در منطق وقتی میگن قیاس، بلدید قیاس رو به اون استدلالی میگن که ذهن رو از کلی به جزئی میرسونه، برخلاف استقرا که از جزئی به کلی، و برخلاف تمثیل که از جزئی به جزئی. اما در دانش اصول فقه و فقه، قیاس عبارت است از، آقا به قدری تعریف اینجا داریم که لا تعد و لا تحصا اینجا، ولی همه رو که بریزید روی هم و مؤلفه های مشترکش رو بگیرید و زوائد رو حذف کنید، قدر مسلمش دوستان قیاس اینه، مقایسه موضوعی که در موردش نصی نداریم به موضوعی دیگر که در مورد او نص داریم. خب مقایسه کنیم که چی؟ ادامه. و سرایت دادن حکم مذکور برای موضوع منصوص به موضوع فاقد نص غیر منصوص. خب هنوز تمام نشده. برای چی؟ به امید خدا؟ از پیش خود؟ نه، به خاطر مناسبتی که بین موضوع غیر منصوص با موضوع منصوص وجود داره، مشابهتی که فقیه معتقد است، باور داره یا گمان داره که علت حکم اون مناسبت بوده. این تعریف قیاسه. مثال کلیشه‌ای ساده‌ش هم که بلدید دیگه، خمر رو نمیدونم نویز اینها، مثالایی که الا ماشاءالله زیاد داره. در روایت امام میفرمایند اگر کسی آدم کشت و فرار کرد، اگر پولی داره از پولش برمی‌دارن دیه مقتول رو میدن، اگر ندارد از اقرباش میگیرن میدن، اگر اقربا ندارد از بیت المال باید بدن. بالاخره خون یک مقتول، خون محترم مقتول نباید بدون دیه باشه. ببینید اینجا موضوع ما کشتن و فرار قاتل، اینه دیگه، کشتن و فرار قاتل، کشتن مستری، فرار قاتل. این موضوع حکمش چیه؟ این موضوع حکمش چیه؟ پرداخت دیه از مالش، از اقرباش، از بیت المال. سه مرحله داره، اینا حکم. حالا ما دوستان قتل‌هایی داریم که قاتل فرار نکرده ولی نداره بده، نداره بده قاتل، یا اصلا قاتل شناخته شده نیست، یا نمیشه گفت قتله ولی میدونیم مثلا حادثه او رو از بین برده. اینا ما نمیخوام بگیم قتله، ولی بالاخره تلف شدن نیست که یه حادثه او رو تلف کرده. ممکنه مثلا ماشین بهش خورده یا یه حادثه پیش اومده. خب اینها موضوعات غیر منصوصن، چون منصوص ما قتلی که قاتلش فرار کرده روایت همین حد داره، اینا غیر منصوصن. میخوایم حکم اونجا رو بیاریم اینجا سرایت بدیم، بگیم اینم اگر خود قاتل داره نداره، اقرباش نداره، بیت المال لمشابهت بینهما. مشابهت چیه؟ اگر اونجا یه خون محترمی ریخته شده، اینجا هم یک خون محترمی ریخته شده، اگر اون اقتضا می کند که از بین نره باطل نشه، این هم اقتضا می کنه از بین نره باطل نشه. حالا مجتهد فکر می کنه همین علت حکم اولیست و این علت چون در دومی هم هست سرایت میده، آقا اینو میگن قیام. پس اگر ما یه موضوع غیر منصوص رو به موضوع منصوص مقایسه کردیم و حکم او رو دادیم به او به خاطر مشابهتی که فکر میکنیم یا یقین داریم یا گمان داریم این علت حکم است، اینو بهش میگن قیام. دوستان قیاس اوائلی که اومد در صحنه یک کمی از این وسیع‌تر بود. در صدر اسلام قیاس به جای گفته می شد که همینطور که گفتم باشه یا حتی اصلی هم وجود نداشته باشه. چون اینجا که من گفتم دیدی که یه اصلی ما داریم، اصل ما کدام است؟ مقیسون علی. یه فرعی هم داریم که مقیس باشه. در صدر اسلام جالب بدانید به هر اجتهاد برای میگفتن قیاس، ولو من اندی باشه، حتی یعنی اینقدر خاک بر سرش باشه و ضعیف باشه که قیاس هم به مورد منصوص نشه. مثلا طرف سوال میکردن، اگر از قرآن بلد بود میگفت، اگر از حدیث بلد بود میگفت، اگر از قرآن و حدیث بلد نبود از خودش میگفت. حالا حتی از خودش هم ممکنه مثلا یه چیزی هم از اسلام تو ذهنش بود، ولی ولذا اگر دقت کرده باشی در بعض نوشته‌ها قیاس با اجتهاد به رأی یکی شده. اجتهاد به رأی غیر از قیاسه، قیاس یک کمی محدودتره، ولی اگر دنبال اصلی نبودیم بگید آقا دنبال اصلی نباشیم خود به خود میشه اجتهاد به رأی. در روایات هم دیده باشید اجتهاد به رأی رو خیلی ملامت کرده. حضرت امیر میگن اون به رأی خودش اجتهاد میکنه، این به رأی خودش اجتهاد میکنه. گاهی هم نزدیک میشد به استحسان، اونجایی که میخواست از یه قاعده استثناء بخوره، مثل همون الوالدات میگفت عموم داره ولی من نمیتونم بپذیرم عموم این رو، تخصیص میزنم، میشد استحسان. لذا قیاس اوائل کار که اومد در صحنه یه چیزی مثل اجتهاد به رأی یا خود اجتهاد به رأی، نباید بگیم مثل اجتهاد به رأی، مثلا یواش یواش محدود شد به همون که عرض کردم. خب دوستان بلدید که در قیاس گاهی مجتهد یقین دارد به اشتراک علت حکم بین اصل و فرع. از این به بعد این دو سه روز دوستان دیگه من نرخمون باشه، به مقیسون علی میگیم اصل، به مقیس میگیم فرق. بعضی وقتا اون علتی که به دست میاره ها یقینیه، حداقل برای خودش، برای خودش. بعضی وقتا البته بر پایه حدس و گمانه، حدس و گمان، چنان که بعضی وقتا اون علتی که مجتهد فهم میکنه تو روایتی آیه ای هم وجود داره، بعضی وقتا اصلا وجود نداره. اینجاست که اون اصطلاح معروف پیدا شده، قیاسه بفرمایید مستنبط العله و قیاسه منصوص العله، قیاسی که علت حکم رو و منات حکم رو مجتهد خودش در آورده، قیاسی که نه حجت، یعنی علتی که خود حجت بیان کرده. الان اینی که من گفتم روایتی که خوندم براتون مضمونش رو خود امام علیه السلام دارن، فانه لا یقتل دم امرئ مسلم، اینو خود امام دارن. ولی خب حال ممکنه کسی از خودش هم در بیاره یه همچون علتی رو که البته خیلی جرأت میخواد. میدانید که اگر قیاس قطعی باشه ولو مستنبط، حجت هست یا نه؟ بله، قطع که دیگه نمیشه کارش بکنیم. بله، قطع رو مگه میشه کارش بکنیم؟ میتونیم بگیم چرا قاطع شدی، ولی با فرض انحفاظ قطع نمیتونیم بگیم فتوا نده. حتی اگه کسی بخوابه خواب ببینه یقین کنه پاشه، بعضی از این بندهای خدا هستن خیلی، بگیم بسیط العقل یا بگیم سلیم النفس، خیلی زود باور، خواب میبینه بعد سخنرانی میکنه، فتوا میده، مقاله مینویسه. ببینید اگر یقین باشه که چی میشه؟ عرض کردم فقط میشه چیز کرد، جلو به قطعشو گرفت، کاری که امام با عوان کردن تو اون حدیث معروف دیه یه زن، نگفتن خب تو به این قطع ملتزم نشو، گفتن چرا قطع پیدا کردی، بعدم ریشه قطعشو زدن. پس اگر قطع باشه آقا خط قرمز، شیعه و غیر شیعه هم نداره، امامی و غیر امامی، یک کسی قیاس مستنبط العله کنه و در این قیاسش یقین داشته باشه، حجت براش. البته نمیتونه به دیگران منتقل کنه، یعنی نمیتونه مفاهمه رو برقرار کنه چون دیگران ازش قبول نمی کنن. خب ما که این بحثا که اصلا بحث قطع وقتی میگین طریقیه دیگه، ولی اون دست چاره به حدش بزن. بله، به قطع برسه اصلا میده، وظیفه شرعیش میدونه بگه، منتظر نمیده که شما بهش بگید جایزه یا نه، میگه غیر از این تناقضه. و اما دوستان راجع به قیاس منصوص العله، منصوص العله، من میخوام تا فردا فکر کنید. دوستان اصلا قیاس منصوص العله قیاس یا یه نهاد دیگه ایه، حجت یا نه؟ تا انشاءالله بحث فردا بحث دقیق.